ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور کرزی میگوید گفتگوهای صلح در افغانستان باید در داخل این کشور انجام شود. جنرال دوستون توزیع سلاح را در شمال افغانستان دوباره آغاز کرده است و مطالب دیگر. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از سلطان محمد سرور خواهید شنید که وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است غنی‌سازی یورانیوم را مورد تعلیق قرار دهد. پلیس ترکیه ده ها نفر را به گمان دامن زدن به تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور دستگیر کرده است. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان از احمد حنایش.
رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با وقت و زمان معین آن اطمینان داد. 5 شرکت خصوصی جمهوری چک علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان شدند. و اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا 10 میلیون دلار را برای خریداری گندم و توزیع آن به خانواده های مستحق با افغانستان کمک می کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور کرزی یک بار دیگر از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت و از زمان معین آن اطمینان داد. وی که در مراسم واگذاری مسئولیت‌های کامل عملیات‌های نظامی به نیروهای افغان در کابل سخنرانی می‌کرد، گفت که طالبان مسلح هم می‌توانند در این انتخابات اشتراک نمایند. آقای کرزی بارها طالبان را برادر خطاب کرده و از آنان خواسته تا دست از مخالفت بکشند، اما تا اکنون این خواست وی از سوی طالبان پذیرفته نشده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال آینده برگزار گردد. آقای کرزی در حالی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اطمینان داد که پیش از این برخی از گروه‌های سیاسی گفتند که آقای کرزی به برگزاری این انتخابات علاقمند نیست. 5 شرکت خصوصی جمهوری چک علاقمند به سرمایه گذاری در افغانستان شدند. مسئولان این شرکت ها میگویند که حاضرند در بخش های ترانسپورت، انرژی و آب و ساختمانی در این کشور سرمایه گذاری نمایند. آنان به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک با مقام های حکومت افغانستان روی فرصت های سرمایه گذاری در این کشور نیز بحث و گفتگو کردند. اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان از علاقمندی سرمایه گذاران چک به سرمایه گذاری در این کشور استقبال کرده است. وفی الله افتخار رئیس این اداره به خبرنگاران گفت که سرمایه گذاری تجار چکی بر رشد اقتصاد افغانستان کمک می کند. پیش از این شماری از سرمایه گذاران کشور قطر به کابل آمده بودند و زمینه های سرمایه گذاری در این کشور را ارزیابی کردند. آنها نیز علاقمندیشان را به سرمایه گذاری در بخش های مختلف در این کشور اعلان کردند. اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا 10 میلیون دلار را برای خریداری گندم و توزیع آن به خانواده های مستحق با افغانستان کمک می کند. رئیس این اداره امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این گندم به مردم بی‌بضاعت در ولایات مختلف این کشور توزیع خواهد شد. گفته می شود که این کمک از طریق سازمان غذایی جهان به ولایات انتقال و توزیع می گردد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم سلطان محمد سرور با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
حکومت امریکا نامهای 46 زندانی گوانتانامو را که میخواهد تا مدت نامعلومی در حبس باشند نشر کرد. با اینکه اشخاص مذکور بسیار خطرناک پنداشته میشوند، ولی حکومت امریکا دلایل کافی برای محاکمه آنها ندارد. تاد بریسل سخنگوی وزارت دفاع امریکا میگوید این اشخاص طبق مقررات سال 2001 کانگرس امریکا از سوی نظامیان امریکایی نگهداری میشوند. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیوم را مورد تعلیق قرار دهد و این اقدام تخفیف تعزیرات اقتصادی بر این کشور را توجیه خواهد کرد. وزیر خارجه روسیه امروز این اظهارات سرگی لاوروف را وزارت خارجه روسیه امروز این اظهارات سرگی لاوروف را که در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی دولتی کویت کونا بیان داشته است در وبسایت خود منتشر ساخت. وزیر خارجه روسیه در این مصاحبه میگوید ایرانی‌ها عمدترین چیز را تایید کردند که آن هم آمادگی برای موافقه جهت به تعلیق درآوردن غنی‌سازی یورانیوم تا 20% می باشد. پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان دامن زدن به تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور دستگیر کرده است. معمر گولر وزیر داخلی ترکیه گفت 62 نفر در استانبول و 23 نفر دیگر در انقره بازداشت شدند. آژانس خبررسانی دولتی ترکیه گفت که 13 نفر دیگر در اسکی شهر در غرب انقره بازداشت شدند. تلویزیون NTV گفت پلیس گروه‌های چپی را که حکومت گمان می‌کند برخوردها میان قوای امنیتی و مظاهرچیان را تحریک می‌کنند هدف قرار داده است. و دو مهاجم انتحاری یک مسجد شیعیان در بغداد را امروز هدف قرار داده حداقل 13 نفر را کشتند. مهاجم اولی در نزدیکی یک پوسته تالاشی در جوار مسجد خود را منفجر ساخت و دومی چند دقیقه بعد خود را در داخل مسجد انفجار داد. بیش از 50 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. سازمان نظارت حقوق بشر از خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا خواستار شد تا هنگام ملاقات روز جمعه آینده با رئیس جمهور آذربایجان در بروکسل درباره حقوق بشر در این کشور با وی صحبت کند. سازمان نظارت حقوق بشر در نامه‌ای که امروز به خوزه مانوئل باروسو فرستاد گفت که او باید رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف را ترغیب کند تا زندانیان سیاسی را رها سازد و مقرراتی را که برخلاف تعهدات بین المللی این کشور بر آزادی بیان، تأسیس سازمان‌ها و گردهمایی‌ها وضع شده لغو سازد. پارلمان اروپا هفته گذشته با تصویب یک قطعنامه از باکو خواستار شد تا مخالف سیاسی حکومت ایلگار محمدوف را که از ماه فوریه گذشته در حبس است فوراً رها سازد. و یک محکمه در غرب قزاقستان یک زن جوان را به جرم آماده ساختن پسر اندر 12 ساله خود برای حمله انتحاری به 7 سال حبس محکوم کرد. این زن 18 ساله امروز پس از محاکمه عقب درهای بسته به جرم دامن زدن به دهشت افغانی و شکنجه یک طفل زیر سن محکوم شد. مقامات گفتند که این زن می‌خواست با استفاده از پسر اندر خود در داخل تعمیر کمیته امنیت ملی حمله کند. گزارش‌ها می‌رسانند که شوهر این زن سال گذشته توسط قوای امنیتی در عملیات ضد تروریسم کشته شده است. پایان اخبار.
با پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده توسط اداره هواشناسی کشور گزارش شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 19، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21، آسمان آفتابی. و سرانجام بلندترین درجه حرارت جلال آباد 38، پایین‌ترین 24، آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه عصر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. مسئولیت رهبری عملیات نظامی در افغانستان امروز به قوای افغان انتقال کرد. سرمنشی ناتو در مورد توانایی قوای افغان برای پیشبرد این عمل امیدوار است.
Now you have 350,000 Afghan troops and police. We have seen them dealing quickly and competently, defeating the enemies of Afghanistan.
جنرال عبدالرشید دوستم توزیع اسلحه را در شمال افغانستان آغاز کرده است. والی جوزجان میگوید
قریجات مسجد شورای سرخور شبرهان صلاح توضیح کرده و میخواهد که در ایجا پس حاکمیت خود را داشته باشد.
رئیس جمهور کرزی میگوید مذاکرات صلح افغانستان باید در داخل این کشور انجام شود.
فورا مذاکره و تمام جریان پروسه صلح کشور ما افغانستان انتقال پیدا کند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا سفر خود به پاکستان را به خاطر بحران سوریه به تعویق انداخت. تحلیل در مورد این که وضعیت برای جامعه مدنی در منطقه یوراسیا روز به روز خرابتر می شود. در نیمه دوم ساعت مشکلات اسناد مهاجرین افغان در پاکستان و برنامه آزادی و شنوندگان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رهبری مسئولیت‌های عملیات نظامی در افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور سپرده شد. به همین مناسبت مراسم بروز سه‌شنبه در کابل به اشتراک رئیس جمهور کرزی، منشی عمومی ناتو و برخی دیگر از مقام‌های افغان و خارجی برگزار شده بود. حامد کرزی گفت که این یک روز تاریخی برای افغانستان است و این موفقیت با قربانی زیاد حاصل شده است. در همین حال سرمنشی ناتو گفت که هرچند ماموریت این پیمان در افغانستان پس از سال 2014 تغییر میکند، اما حمایت و کمک‌های آنان از نیروهای افغان ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر از ستاره فروخ.
نیروهای امنیتی افغان در حال رهبری مسئولیت‌های امنیتی را به عهده می‌گیرند که هنوز هم در بخش امنیت در این کشور مشکلات و تشویش‌های موجودند. رئیس جمهور کرزی واگذاری رهبری مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان را موفقیت برای افغانستان خوانده، گفت که نیروهای افغان و خارجی برای به دست آوردن آن قربانی‌های زیادی دادند. آقای کرزی گفت دفاع از خاک این کشور مسئولیت نیروهای افغان بوده و اطمینان داد که افغان‌ها از قوای امنیتیشان حمایت میکنند. وی در بخشی از صحبت‌هایش از جامعه بین‌المللی خواست که تلاش‌های بیشتری را در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خرج بدهد.
افغانستان یوزل بیا لخپول نلیوال و همکاران
افغانستان یک بار دیگر از همکاران بین‌المللی خود می‌خواهد که با تجهیز قوای امنیتی و دفاعی افغانستان متناسب با واقعیت‌ها و تهدیدهای موجود توجه اساسی نماید. ما مردم افغانستان خود را مکلف می‌دانیم که با استفاده از تمام امکانات ملی قوای هوایی و زمینی خود را به طور مکمل تجهیز کنیم. البته این قوا را با وسایل مدرن و مؤثر مجهز سازیم.
نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ماه سرطان سال 1390 شمسی آغاز شده بود. مقام‌های افغان تأکید می‌کنند که نیروهای امنیتی این کشور توانایی و قابلیت تأمین امنیت کشور خود را دارند. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت‌های امنیتی می‌گوید با واگذاری چهارمین دوره از مسئولیت‌های امنیتی وضعیت امنیتی در افغانستان بهتر گردیده است. در همین حال منشی عمومی ناتو از ادامه حمایت این پیمان از نیروهای امنیتی افغان اطمینان داد. اندروس فاگراس‌موسن گفت با ختم ماموریت جنگی عساکر خارجی در پایان سال 2014 در افغانستان، ماموریت جدید ناتو در این کشور آغاز خواهد شد.
از سال 2015 به بعد یک فصل تازه آغاز می شود. ما نیاز داریم تا پیشرفت‌های به میان آمده را حفظ کرده و آن را بیشتر سازیم. ناتو آماده است که در این زمینه نقشش را اجرا کند. یک جا با شرکای تحریزی یک ماموریت جدید و متفاوت را روی دست داریم که هدف از آن آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان است. ما نقش خود را در تلاش‌های وسیع بین‌المللی برای ادامه حمایت درازمدت از نیروهای امنیتی افغان هم ایفا می‌کنیم.
اما سرمنشی ناتو تاکید کرد که برای ادامه حمایت بین‌المللی از افغانستان، حکومت این کشور باید تعهدات خود را در راستای بهبود حکومتداری، مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سرتاسری عملی کند. وی علاوه کرد که سربازان بین‌المللی در صورت ضرورت نیروهای افغان را در اجرای عملیات کمک خواهند کرد. در حال حاضر تعداد نیروهای امنیتی افغان به بیش از 350 هزار تن میرسد. اما مسئولان امنیتی در افغانستان همواره گفتند که از نگاه تجهیزات به خصوص در بخش قوای هوایی با مشکل روبروند. آگاهان مسائل نظامی هم با توجه به همین مسئله ابراز نگرانی میکنند که نیروهای افغان نخواهند توانست در عدم حضور سربازان بین‌المللی از کشورشان به درستی دفاع کنند.
گزارش بود در مورد این که مسئولیت رهبری عملیات نظامی افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور سپرده شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان دولت وزیری هم در مصاحبه با رادیو آزادی اظهار داشت که رهبری تمام عملیات نظامی در افغانستان به نیروهای افغان محول گردیده است. و تأکید کرد نیروهای امنیتی افغانستان توانمندی عملیات مستقلانه در تمام کشور را دارند و در صورت لزوم از نیروهای خارجی کمک دریافت خواهند کرد. دولت وزیری اظهار داشت مرحله پنجم و نهایی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به زودی آغاز خواهد شد. در این مرحله مسئولیت امنیتی 95 ولسوالی باقی مانده به نیروهای افغان سپرده می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی و اسلامی افغانستان در شماری از ولسوالی‌های ولایات شمال افغانستان دست به توزیع سلاح زده است. محمد عالم سایی والی جوزجان توزیع این سلاح را آغاز دوباره خانه جنگی ها و دوباره به قدرت رسیدن جنرال دوستم می داند. اما مسئولان حزب جنبش می گویند این سلاح به منظور تامین امنیت توزیع شده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ لطیف سهاک جزئیات بیشتر دارد.
محمد عالم سایی والی جوزجان میگوید در تعدادی از ولسوالی‌های شمال جنرال عبدالرشید دوستم به منظور بقای قدرت برای طرفداران خیش سلاح توزیع نموده است. با عقیده وی توزیع این سلاح نشان دهنده آغاز جنگ‌های داخلی بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی در سال 2014 است. وی میگوید جنرال دوستم میخواهد با توزیع سلاح یک بار دیگر در شمال افغانستان به قدرت نامشروع خیش ادامه دهد.
در ولسوالی اخچه، در ولسوالی منگجک، مردیان، قریجات گرد اطراف شبرغان، ولسوالی خوجدکو که زادگاه خودش است در روژه و قریجات مسیر شارای سرپل شبرغان صلاح توزیع کرده و میخواهد که در ایجه پس حاکمیت خود را داشته باشه.
ولی جوزجان میگوید در صورتی که توزیع سلاح ادامه پیدا کند، انتخابات آینده ریاست جمهوری با مشکلات روبرو شده و مردم به شکل آزادانه فرد مورد نظر خیش را انتخاب نخواهد توانست. محمد عالم سایی ولی جوزجان این گفته ها را زمان بیان می نماید که یک روز قبل جنرال دوستم بالای منزل ولی حمله مسلحانه انجام داده بود. آقای سایی علت این حمله را نپذیرفتن خواست های نامشروع جنرال دوستم از جانب خیش می داند و هشدار می دهد در صورتی که جلوی فعالیت های غیر قانونی دوستم گرفته نشود وضعیت شمال با وخامت خواهد گرایید.
اگر دولت با تمکین عمل نکنه، با درایت عمل نکنه و این مشکل افغانستان را مرفوع نکنه، مشکل مردم ما را مرفوع نکنه، شاید ما هم از جمع یکی از قربانی ها در آینده خواهد باشیم. اما مبارزه ما بر حق است. این من حیث یک مسلمان، من حیث کسی که 4 سال به مدرسه و به فاکولته شریعت رفتیم، میفهمم که اعمال که جنرال دوستم میخواهد تطبیق بکنه این اعمال غیر شرعی است، غیر اسلامی و غیر انسانی است. بنان ما صدای خود را ولو یک نفرم در پهلویم نباشه، در پشت سرم نباشه، این را بلند میکنم. حق بودن از این را میفهمم.
در امین حال مسئولان حزب جنبش که رهبریش را جنرال عبدالرشید دوستم به عهده دارد با تایید توزیع سلاح میگویند دوستم در قبال مردم شمال مسئولیت دارد و منظور دفاع از شمال این سلاح توزیع شده است. که اینجا کارگر یکی از سخنگویان جنبش ملی اسلامی افغانستان میگوید این سلاح را کشورهای خارجی به دوستم کمک نکرده بلکه از امکانات شخصی خیش سلاح را به مردم توزیع نموده است. وی میگوید این سلاح اندک بوده و به طور معقد توزیع شده است.
تفاوت شمال هم یک مقدار شهر شبرغان ما امن بود، شهر شبرغان هم یک مقدار وضعیتش خود نیست، یک ناامنی تشویش استواد خلق کده بر مردم اولاد جوزجان. جناب دوستم به تفاوت نباید نشست، به تفاوت نبود هم بیاسته از امنیت خود نترسیده و به غیب ملت افتیده و از دادگاهان خود نمو جوان کرد. نه با دولت یک بخواد داره، نه با کشور دیگه یک بخواد داره که یادم مسلح ساخته باشه. نه ایتو نیست
توزیع سلاح در شمال باعث نگرانی مردم شده و مردم از دولت مرکزی اعضای کشورهای ناتو و به خصوص ایالات متحده آمریکا میخواهند تا جلوی هر گونه توزیع سلاح با قدرت رسیدن دوباره زورمندان را در این ولایات بگیرند. آنها میگویند در صورتی که یک بار دیگر توسط این افراد سلاح توزیع شود، جنگ های یک دهه گذشته آغاز شده و این همه دستاوردها در فراموشی سپرده خواهد شد. گفته می شود این تنها جنرال دوستم نیست که در شمال افغانستان دست به توزیع سلاح زده است، بلکه قدرتمندان دیگر نیز دست به این کار زده اند.
رئیس جمهور کرزی تاکید میکند که گفتگوهای ساز با مخالفان مسلح افغانستان باید در داخل این کشور انجام شود. آقای کرزی که امروز در یک نشست خبری مشترک با منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد گفت توافق حکومت افغانستان با دفتر برای طالبان در قطر به دلیل خواست برخی کشورهای خارجی بوده است. رئیس جمهور افغانستان در عین حال خواستار اقدام جدی حکومت جدید پاکستان به رهبری نواز شریف در زمینه محو تروریسم در منطقه گردید. سید فتح محمد بها در کابل همین موضوع را دنبال کرده است.
رئیس جمهور کرزی گزارش های را نرد و نتایید میکند که گویا امروز دفتر طالبان در قطر گشایش مییابد، اما تاکید میورزد که اگر این دفتر امروز و یا هم فردا تاسیس شود با آن موافق است. آقای کرزی میگوید که وی از گذشته ها خواهان آغاز مذاکرات صلح در داخل افغانستان بود، اما بنابر تقاضای برخی از کشورها با گشایش دفتر طالبان در دوحه موافقه نموده است. رئیس جمهور افغانستان که به روز سه‌شنبه در یک نشست مشترک خبری با منشی عمومی ناتو در کابل صحبت میکرد، روی مذاکرات صلح در این کشور تاکید کرد.
ما امیدوار هستیم که با باشدن دفتر چی امروز باشد چی فردا مذاکرات صلح بین شورای عالی صلح و طالب ها هر چه زودتر آغاز. همچنین امیدوار هستیم که با آغاز این مذاکرات در قطر فورا مذاکره و تمام جریان پروسه صلح به کشور ما افغانستان انتقال بدهد.
تلویزیون الجزیره به تازگی گزارش داده است که دفتر طالبان در قطر به روز سه‌شنبه گشایش می‌یابد، اما طالبان تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم می‌پذیرد که در این زمینه پیشرفت‌های صورت گرفته و قرار است دفتر طالبان در دوحه در آینده نزدیک تأسیس شود. پیش از این مقام‌های افغان گفته بودند تا زمانی که طالبان آماده انجام مذاکرات صلح با حکومت افغانستان نگردند، این دفتر باز نخواهد گردید. دیگر رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه گفت که برای آغاز مذاکرات صلح آنان کدام پیش شرط ندارند، اما برای گفتگو با طالبان برخی اصول را در نظر دارند. کرزی می افزاید به اساس این اصول گفتگوهای صلح هر چه زودتر به افغانستان منتقل شده و این مسئله سبب پایان خشونت ها در این کشور گردد و نیز از آن کدام کشور دیگر استفاده ابزاری نکند. با این حال رئیس جمهور کرزی از صدر اعظم جدید پاکستان خواهان اقدام جدی برای محو تروریسم در منطقه گردید.
آرزومندم حکومت جدید پاکستان به رهبری برادر عزیز ما آقای نواز شریف با تجارب غنی که دارند قدم ابتکاری و مؤثری را در نابودی اعلانه‌های تروریسم بردارند. افغانستان در این راستا با تعهد کامل آماده همکاری می باشد.
آقای کرزی تأکید می‌ورزد که حمایت از تروریسم و استفاده ابزاری از آن خلاف اصول همسایه‌داری است. نقش پاکستان در برقراری صلح در افغانستان مهم خوانده شده و مقام‌های آن کشور وعده همکاری در این خصوص را نموده‌اند، اما آگاهان و حکومت افغانستان گفتند که پاکستان در تعهداتش صادق نبوده و از سیاست دوگانه در قبال این کشور کار گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات پاکستانی از تأخیر مسافرت وزیر خارجه آمریکا به آن کشور خبر دادند. این که چرا سفر قبلا پلان شده جان کری به پاکستان به تأخیر افتاده است، از آرش هماین می‌شنوید.
مقامات پاکستانی میگویند به خاطر وضعیت جاری در سوریه سفر قبلا پلان شده وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان به تأخیر افتاده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفته بود جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به خاطر صحبت در مورد جنگ نیروهای پاکستانی بر ضد شورشیان در شمال غرب آن کشور و خروج نیروهای ناتو از افغانستان در اواخر ماه جون به پاکستان سفر میکند. اما یک مقام ارشد پاکستانی روز سه‌شنبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت جانب واشنگتن تاریخ مسافرت وزیر خارجه آمریکا را اعلان نکرده و سفر وی به پاکستان به تأخیر افتاده است. این مقام پاکستانی که از افشای نامش خودداری کرده است میگوید قرار بود وزیر خارجه آمریکا در اخیر ماه جون به پاکستان سفر کند، اما اینک به نظر میرسد که سفر وی در اوایل ماه جولای صورت خواهد گرفت. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت جان کری خیلی علاقمند است به پاکستان سفر کند، اما وی تاریخ مسافرت وزیر خارجه آمریکا را به پاکستان ذکر نکرده است. جان کری نخستین مقام عالی رتبه آمریکایی خواهد بود که بعد از انتخاب نواز شریف به حیث صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر می کند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، بعد از کشف و از بین بردن اسامه بن لادن در شهر ایبت‌آباد پاکستان توسط نیروهای خاص آمریکایی در سال 2011، روابط بین دو کشور با تنش‌های مواجه شده است. بعد از بمبارد نیروهای ناتو بر یک پسته پاکستانی در امتداد سرحدات با افغانستان در منطقه مهمند ایجنسی که 24 نظامی پاکستانی در اثر آن کشته شدند، حکومت پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو را به افغانستان مسدود ساخت که از قلمرو آن کشور می گذرد. آژانس خبری فرانس پرس می نویسد در حالی که قرار است تا اخیر سال آینده اکثریت نیروهای ناتو از افغانستان خارج شوند، همکاری پاکستان در این زمینه خیلی مهم بوده و نواز شریف هم حمایت حکومت جدید را تعهد کرده است. اما حملات تیارات بی پیلوت بر فعالان شبکه القاعده و طالبان می تواند یک مانع اساسی در زمینه بهبود روابط بین دو کشور باشد. اسلام آباد حملات تیارات بی پیلوت را یک تجاوز بر حاکمیت ملی آن کشور می داند. مقامات هند نیز هفته گذشته اعلان نمودند که جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان مسافرتش به کشورهای جنوب آسیا به دهلی هم سفر خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گروه انکشاف دموکراتیک در تحلیل سالانه‌اش گفته است شرایط برای جامعه مدنی در سرتاسر یوراسیا یعنی منطقه اروپای مرکزی و آسیای مرکزی خرابتر می شود. در این تحلیل همچنان آمده است در کشورهای اروپای مرکزی و آسیای مرکزی جایی که رژیم های خودکامه اداره امور را به دست دارند، فساد اداری، سانسور علیه رسانه ها و خشونت علیه مخالفین سیاسی روز به روز بیشتر می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از غفور ملکزاده متین می شنوید.
در یک راپوری که اخیراً از طرف سازمان نظارت از دموکراسی فریدم هاوس به نشر رسیده آمده است، کشورهای در اروپای مرکزی و آسیای مرکزی به صورت فزاینده از طرف رژیم‌های خودکامه اداره می‌شوند که کمترین احترام به دموکراسی دارند. به نشته راپور، نتیجه این است که فساد اداری، سانسور رسانه‌ها و خشونت علیه مخالفین سیاسی روز به روز بیشتر می‌شود. در تحلیل سالانه گروه انکشاف دموکراتیک گفته شده که از اروپای مرکزی تا آسیای مرکزی شرایط در سر تا سر ایروشا برای جامعه مدنی به صورت آزاردهنده خرابتر می شود. سلوانا کلچوفسکا مدیر بخش کشورهای در حال انتقال در این سازمان به رادیوی آزادی گفت:
In Eurasia, the story we saw in 2012 was
داستان را که ما در سال 2012 در ایروشیا دیدیم این بود که رهبری قدرت‌های استبدادی پرخاشگرانه فعالیت جامعه مدنی را سرکوب می‌کنند. چنانچه بزرگترین درجه تغییر را که ما در هر یک از شاخص‌ها دیدیم مربوط به سرکوبی جامعه مدنی بود. در بعض موارد موضوع از این قرار بوده که رژیم‌های استبدادی پنجه‌هایشان را با تصویب قوانین جدید در جهت محدود ساختن فعالیت‌های جامعه مدنی عمیق‌تر می‌سازند و اکثراً انجمن‌های آزادی را هدف قرار می‌دهند. به نوشته راپور فریدم هاوس، وضع جامعه مدنی در کشورهای ازبکستان و ترکمنستان بار دیگر بدتر بوده است. گفته می‌شود که آذربایجان، تاجیکستان و بلاروس دشمنان و مخالفینشان را مورد اذیت و آزار قرار داده و حکومت قزاقستان سازماندهندگان کارگری را سرکوب کرده است. دیوید کرامر رئیس فریدم هاوس میگوید با بازگشت ولادیمیر پوتین در سال گذشته به قدرت، روسا شاهد برگشت بدترین سرکوبی در این کشور بودند که از سقوط شوروی به این طرف بی سابقه بوده است. کرامر میگوید پوتین از صلاحیت خود در قوه مقننه، رسانه‌ها و قوای قضایه برای تحمیل سیاست‌های جدید علیه مخالفین سیاسی و فعالین جامعه مدنی استفاده نمود تا جایی که سایر حکام مستبد در منطقه برای تعقیب اقدامات وی تشجیع شدند. فریدم هاوس می‌نویسد همه اخبارها و گزارش‌ها بد نبود. کشورهای گرجستان و ارمنستان گامهای بلندی در جهت انتخابات بیشتر رقابتی و منصفانه برداشتند. کشورهای اروپای مرکزی، خاصتاً کشورهای جدید اتحادیه اروپا، بی‌ثباتی سیاسی را تجربه کردند، قسمن به خاطر فشار تطبیق تدابیر سخت اقتصادی. در بالکان، کشورهای آلبانیا، بوسنیا و هرزگوینا و کوسوو در شاخص فساد عقب نشینی های داشتند، زیرا نظام قضایی این کشورها به علت مداخلات سیاسی آسیب پذیر بود و ژورنالیست ها هم در این کشورها مورد تهدید و حمله قرار گرفتند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه عصر است. سلطان محمد سرور در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نیروهای بین‌المللی طی مراسم امروز مسئولیت کامل رهبری عملیات نظامی را به نیروهای افغان سپرد. مقامات امنیتی میگویند در انفجار امروز در کابل 3 تن کشته و حدود 30 تن دیگر زخم برداشتند. به اساس گزارش ها این حادثه ناشی از انفجار بمی بود که برای هدف قرار دادن وسایط نقلیه حاجی محمد محقق، یک عضو ولسی جرگه، جاسازی شده بود. به اساس گزارش ها یک تیاره بی پیلوت آیسف امروز در مربوطات ولایت قندهار سقوط کرده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالفت کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید ایران آماده است که غنی‌سازی یورانیم را مورد تعلیق قرار دهد و این اقدام تخفیف تعزیرات اقتصادی بر این کشور را توجیه خواهد کرد. پلیس ترکیه 10 نفر را به گمان دامن زدن به تظاهرات ضد حکومتی از چندین شهر این کشور دستگیر کرده است. و حکومت آمریکا نام‌های 46 زندانی گوانتانامو را که می‌خواهد تا مدت نامعلوم در حبس باشند نشر کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد، اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. قرار است اعتبار کارت‌های هویت مهاجرین افغان در پاکستان بعد از گذشت 10 روز پایان بیابد. مهاجرین افغان می‌گویند از اینکه اداره UNHCR و دولت پاکستان در قبال تمدید کارت‌های آنها تا هنوز کدام فیصله‌ای ننمودند، نگرانی دارند. مهاجرین افغان میگویند اگر در مورد تمدید کارت‌های هویت آنها کدام تصمیم جدی گرفته نشود، آنها با مشکلات فراوان روبرو خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان، فرشته نگاه.
مهاجرین افغان در پاکستان یک بار دیگر در رابطه به سرنوشتشان در این کشور نگران گردیدند. قرار است مدت 6 ماهی را که دولت پاکستان برای اقامت مهاجرین افغان در این کشور تمدید نموده بود، در آخر ماه جاری عیسوی اختتام بیابد. مهاجرین افغان میگویند در این مدت 6 ماه بهتر میشد اگر اداره سازمان ملل در امور مهاجرین به همکاری دولت پاکستان کارت‌های هویت جدید برای آنها توزیع می‌نمود و یا اینکه کارت‌های فعلی ایشان را قابل اعتبار اعلان می‌کند. ولی خاموشی این اداره و دولت این کشور مهاجرین افغان را در رابطه به سرنوشتشان نگران نموده است.
نام ما حاجی سید عمر است. در کمپ شنکاری منصره زندگی میکنیم. ما خود در امی باره بسیار تشویش و می خاطر میکنیم. افسوس میکنیم که دیگر وقتا که 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، میمان، 1 سال که میمان، یونیسیار، ملل متحد، پاکستان، افغانستان، حکومت کلگی سر امی موضوع بحث میکنم. افسوس که علی داروز بندست ایچ کس به این موضوع ایچ گب نمی زنیم، کلگی خاموش تین. ما تا کلگی مهاجر به تشویش هستیم که آیا ما را وقت میتا یا نمیتا، که آیا پولیس کتی ما چی کار میکنه، پاکستان حکومت کتی ما کدام چی پیش میکنه سیاستا، آیا افغانستان دمی بارا کدام اقدام میکنه. ما خود بیشتر به تشویش هستیم.
اسم ما مولیناستک، یکی از مهاجرای افغانستان هستم، با پاکستان زندگی میکنم. یک چند روز بعد دمی آخر این ما وقت کارتا پوره میشه. ما هم دیگه بدون از این کارت حتی از خانه برآمده نمیتونیم، نه بچه های ما برآمده، نه خود ما. اگر پیسه هم از خارج بر ما بیاد روی امی کارت بر ما میده. اگر جایی که مثلا خود ما چیز روان کنیم امی کارت ما دیده روان میشه. ولی نه، مشکل است که کارت ما قبول نمیشه اینجا. امی دفتر یونیسیار یا دولت پاکستان بخشش از این که یه ماه ختم شد باید از چاره امی کارتا را کنن که که ما یک کارت نو بگیریم.
با ختم سال 2012 میلادی اعتبار کارت‌های هویت مهاجرین افغان که از سوی UNHCR توزیع گردیده بود نیز اختتام یافت. بنابر مشکلات و شکایات پی در پی مهاجرین، این اداره مجبور گردید تا بعد از یک سلسله مذاکرات با دولت پاکستان بالاخره کارت‌های مذکور را الی 6 ماه دیگر که آخر ماه جاری است قابل اعتبار اعلان نماید. مهاجرین افغان اکنون هم شکایت دارند و میگویند با وجودی که در حدود 10 روز دیگر به ختم مدت یاد شده باقی مانده است، ولی افغان ها از سوی پلیس این کشور مورد اذیت قرار میگیرند.
نام خاتون احمدی است، تقریبا 20 سال میشه در پاکستان نگیم. همی الان گرفت مردای افغان است، یعنی بچه افغان که بیرون میرن بر سودا گرفتن، پلیس اونا رو میگیرن. دیگه مشکلات بسیار زیاد است. ما هم همی توقع رو داریم که اگر مدت از این کارتا طویلتر شد و خوبتر خواهد بود تا که مشکلات مردم رفع شد. مشکل خوب بر همه است. وقت اگر ما بازار می رفتیم از خانمای افغان که از کارت نمی خواست، اما چون وضع امنیتی پاکستان روز به روز وخیم شده میره، حتما قوای مسلح پاکستان که است اونا از ما کارت می خواهند.
نامی متعددی نسل در کمپی ایچی از دیل مصر زندگی میکنیم. خب مردم ما که به پشاور میره یا اسلام آباد دیگه جمعه برای پولیس ها خیره با تکلیفش میکنه که وقت شما پوره شده این قسم از اون قسمت برای با تکلیف میکنه. از این قسم مردم ما خیره با تکلیف هست.
مهاجرین افغان میگویند اگر تا ختم این ماه کدام اقدام جدی در مورد صورت نگیرد، آنها با مشکلات فراوان دچار خواهند شد. زمانی که در این مورد از دنیا اسلم خان سخنگوی اداره UNHCR پرسیدم، وی گفت قرار است یک استراتژی جدید در مورد اقامت افغانها در پاکستان از سوی کابینه جدید این کشور به تصویب رسیده و عنقریب اعلان گردد.
دلنگ خود است معلوم است چی به دیمشت آخر است.
شما خبر استید که مدت اعتبار این کارت ها در ختم امین ماه که چند روز دیگر مانده اختتام می‌یابد. قرار است دولت پاکستان استراتژی جدید را به کابینه جدید این کشور در مورد اقامت افغان ها معرفی نماید. بعداً در مورد اعلان خواهد شد. تقاضای ما امین بوده که باید مدت اقامت افغان ها در این کشور تمدید گردد، چرا که هنوز هم افغان های مهاجر بنابر نبود امنیت سراسری در وطنشان، نداشتن خانه و یا دیگر مشکلات آماده نیستند به افغانستان برگشت کنند. پاکستان باید این مشکلات را در نظر گرفته و مدت اقامت آنها را تمدید نماید. سخنگوی UNHCR میگوید روند بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از سوی این اداره جریان دارد. آن هده مهاجرین افغانی که خواهان بازگشتند میتوانند به اداره آنها مراجعه نموده و بعد از طی مراحل به وطن خود بازگشت کنند. اداره UNHCR از سال 2007 میلادی بدین سو تا اکنون 3 بار کارت هویت مهاجرین افغان را در پاکستان تمدید نموده است که بر اساس آن اکنون هم در حدود 1,600,000 مهاجر افغان در سراسر پاکستان با داشتن این کارت ها بود و باش دارند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه مصادف است به روزی که طی مراسم باشکو مسئولیت های کامل رهبری عملیات های نظامی از طرف نیروهای بین المللی به نیروهای ملی سپرده می شود و موازی با آن پیام های در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده که شکایت از افزایش بی امنیتی در کشور می نمایند. و حتی یکی از سخنگوی های جنرال رشید دوستم می گوید که آقای دوستم با امکانات شخصی خود جهت حفظ امنیت در بعضی از ولسوالی های شمال افغانستان سلاح توزیع کرده است. و در کابل در عین روز آقای محمد معقق از یک حمله به قصد جانش نجات یافت. و در پهلوی این همه پیام ها و خبرهای امنیتی اعتصابات گسترده در پوانتون کابل ادامه دارد. اینها همه مسائلی است که در برنامه امروز آزادی و شنوندگان با آن تماس می گیریم.
سلام آقای ظریف نظر بر شما و بر همه کارمندان و شنوندگان رادیو آزادی. باز هم ضرب و نفع و مزغربان شما را زحمت داریم. وزیر صاحب که میره و کرزی صاحب که میره و از دیگر مردم که میره، آه با جان مثل من و دیگر فامیلایی که به غم دیده و رنج کشیده هستند که پسران خدا و شهروانش خدا از دست دادن در دو یا در پلیس ملی از دست دادند. ما چند دفعه پیام ماندم مگم هیچ کدام اقدام به خاطر امنیت غوربند نکرده. وقتی که غوربند به چند کیلومتری کابل قرار داره، امنیتش گرفته نمیتونه وزیر صاحب محترم امور داخله دیگر ولایت های دوردست یا چطور میتونند که امنیتشون بگیرند.
این بنده از ولایت هرات ولسوالی شوندن به حد نارامی دراج خود رسیده است که حتی نفر به خاطر 30,000 افغانی به قتل رسیده. هر روزی در حدود 30 تا 40 نفر کشته می شود. نارامی و قتل و قتال دراج خود رسیده است که بیشتر مردم تحمل این را ندارد.
اسم من خوج محمد فرزند یمد از ولایت غور ولسوالی جولینه. ولسوالی جولینه یک ولسوالی امنیتی میباشد که هیچ امنیت در آن وجود ندارد.
احترام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. شما خواهش میکنم که صدای ما را به گوش رئیس جمهور محترم برسانید، چون ما از این زندگی ذلتبار داخل افغانستان به تنگ آمدیم. امنیت جانی و مالی ما به طور کلی از بین رفته. ما در راه رفتن، در خواب، در بیداری، در ایستادن، در همه جا احساس ناامنی میکنیم. رضای افغانستان به حدی وخیم است که ما به سر زراعت و مالداری خود هم نمیتوانیم که برویم. طالبان به خاطر رعب وحشت مردم را سر میبرد و تهدید مرگ میکند.
الو، سلام علیکم رادیو آزادی. بنده محمد نسیم فرزند رمضان از ولایت غزنی ولسوالی ناور هستیم. به تاریخ 1/1/1391 4 ماه درس خواندیم. یک سفرمند هستیم، در صفوف پلیس ملی افتخار خدمت داشتیم و تا به این تاریخ کارت هویت برای ما داده نشده. ولایت دایکندی از منطقه 6 تا تماس هستیم. فقط همین دیدنی منطقه 6 از پوسته هستن. پولیس ها فقط دوای حقوقی مردم هم مورد سرشی بدونی که از دیگر جای ده این مورد فقط از مردم هم لده کب میکنه و قیصه سرایی تیل مطور میگره. از
مای ولایت هرات سنگ میزنه نایی هفتم هستیم. عدد کمی پولیس سرحدی و خود ما گفتی دو آمادیم. دو نفر پولیس سرحدی همین جای خانه شخصی را به نایی هفتم محل اوزدلتان کرایه کرده. همین حالا که ما به شما زنگ میزنم 4-5 لاترلوت بگم شخصی را به پیش خود آورده. بعد از درشی اردو پوشیدم همین ملکی سم. البته این را کارت رویت چیزم نداره. چند تا سرحدی سفر آزار اذیت مردم اعمال ما خواهو بودیم و 12 میشه اینا انداخت چسبوندم انداخت میکنن سایر میکنن مردم کل افغانت بیرون شده. با ما امیر روزه زنگ زدیم، امیر روزه میگه ما زوریم به اینا نمیکشم و کاری نداریم. خب ما چیکار کنیم؟ اگر این دولت ای از دولت لواتش شر شو ما زن بچی ما راحت نداره، خود ما راحت نداره، زن بچی ما روز از خانه بیرون شده نمیتونه چه اطلاعات و روت این دم و کنه جمع کنه شخصی روز 10 نفر به سر مفت کار میکنه مردم و چطور میکنه دستان نزن داخل خانه. اصلا اینا چی هر داره؟ یک خانه مسکونه اینجا اجاره کرده نظامی شو تا تو چه تا پودری افتاده یه هیر بزنه روز میل انداخت میکنه. اگر دولت کار کرده نمیتونه که خود ما مردم یک کار بکنیم. ما اصیر از این دولت اگر دیل از این دولت هست که ما مردم به سرش قیام کنیم که همیتون به داخل یک شهر یک ولایت این کار میشه. از برای خدا شما همه صدای ما رو به گوش وزیر داخله برسانیم. هیچ چیزی نپرسه. اصلا به هر کس که ما میگیم ایش کرد مردم هم میترسه کسی شکایت نمی کنه دست بزیده. ما نمیتونه چیکار کنیم. اگر دولت نمیتونه که ما خود ما یک کاره بکنیم.
همی جمعی سربازا میگن که ما مردم تا یک از لخون داریم بالای پاکستان میجنگیم. از سیاست های پلاستیک نمیشستیم. مگم ما نظر تا بال چند پیره برای تو پیام ماندم یه روز را دیاز را دیره گوش میکنم تمی از پیام مرا صحب نکر نکدی. امیدوار هستم امی پیام مرا نشر کنی. امی سربازا و امی افزارا که میگم ما تا یک از رخون داره ملای پاکستان میجنگیم بگوها به جانتان که اگر ما را واری معیوب شده و ماش برای که ما روز 50 پر را برای تاییم کرد با او خواست منگست واری دفر برد تازده وای وای چی بده کرده و را برای بشینن پلاو چلاو بزنن بلکه دلار ماش بگرن و برای تو روز 50 افغانی که ما 15 ادرپه میشه او را یک بودیار نمیشه برای تو حواله کنن. بازی وقت بکنی در کنگ خانه کارم کنه نتانی دو پایت هم قطع باشه و بعد از جان زار زار گریه کنی نه خود کشته بتانی و نه کار کده بتانی. و سلام آقای نظر.
سلام علیکم نکامنده را بیانگردی خانه سرم از ولایت لغتان سلام در خط لغمون در خواهی وزیفه می نمیم سلام من در جناد ها و آقای حمد کرده این است که سر آشاد نفر از منفدون ارده ملی قصر مرز پاکستان که سر شده و این دیمه آقای حمد کرده این از دولت پاکستان سوال من سمیده نیدنه.
سلام علیکم به رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی. لطفاً همین خبرهایی که پاکستان هر روز راکت پرانی میکنه و احساسات مردم رو به هم میدهند شما در برابرش میکنید. حداقل به دولت افغانستان بگیم که اصلا خبر ناخوش به سطح ریاست جمهوری نرسانند. همون سربازی که از عسکر پاکستانی فایر میکند متقابلا عسکر افغانی هم چنین فایر روانیده و همون جایگاهی که به طرف ما فایر میکنه باید این هم راکت پرانی بکنن. از اونا ریاست جمهوریشون خبر نمیره در راکت اول در جمهور ما شما خبر میشن که داره مثلا همون مصروفاتی هایی را که داره اینا را و توجهش به این طرف جلب میکنه اونا را نمیذاره که مثلا پیگیری بکنه کارهای سیاسی و اجتماعی و وطنی خود در امید پاکستانی ها خود سر جنگ سترنگی را برن به افغانستان قلعه‌افغانستانه. لطفاً از مردم کمک بخواهیم که این معضله را دیگه ریشه‌کن بکند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات سید نجی و دولت لوگر.
نظر ما یک شهروند وردی ملی هستیم، از جلال آباد به تماس میشویم. ما رفتن آقای کرزی از قطر به نظر میخواهیم که دوباره ای در پاکستان عذر نکنه. ما از عذر خلاص شدید، عنوان پاکستان عذر نمیکنیم و عذر هم نخواهد کردیم. در گل در میدان.
شنوندگان عزیز، تعداد محصلین پوهنتون کابل به اعتصاباتشان ادامه میدن و آنها تقاضای دارن و همچنان در پوهنتون هرات تعداد از محصلین اوناس از وضعیت لیلیه حکایت دارن. لطفا توجه کنید به چند پیام به طور نمونه که از پوهنتون های افغانستان در تلفن اوتومات رادی آزادی ثبت شده است.
کارکنان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یکی از محصلین پانتون کابل هستم. پانتون و مشاورانش بپرسه که آیا مجد علوم انسانی هم کلی تایب نه مخصوصا در مضامین فلسفی. من محمد نبی نوری هستم، یکی از محصلین فنزه علوم اجتماعی پانتون کابل. ما از یک ماه به ایسو به خاطر تعصبات و استبدادی که در فنزه علوم اجتماعی حاکم است دست به اعتراضات و تحسن زدیم و متاسفانه صدای ما را فراموش کرده نشنیده. و چرا به خواستای ما رسیدگی نمیشه؟ اگر خواستای ما منطقی نیست، اگر مدنی نیست بگویم، اگر مدنی است چرا نمیگذاره که به خواستای ما رسیدگی شود؟
سلام علیکم به تمام کارکنان آزادی و آزادی. عبدالرحیم هستم از لغمان. میخواستم درباره محصولینی که در پوانتون کابل مدت چند روز میشه و درس نمیخونه دامی اساس میخواستم ابراز نظر بکنم. نظر ما نمیست که با محصولین با استاذای گرانقدر چرا شما همین روز بعدی که 10 سال پیش ما داشتیم و هیچ یک جوان ما ولی با اکثریت جوانهای ما نمیفهمیدن که ما باید چی بکار بکنیم و چطور در کجا یک حرف عرف یاد بگیریم. ولی امروز ما و شما که همین فرصت به دست داریم، تمام امکانات نسبی به دست داریم، مستاز داریم، پوانتون داریم و روزها می شود که از درس محروم هستیم و درس نمی خوانیم. چرا؟ محصولین محترم، استادای محترم، تا کدام روز ما همین کارا رو بکنیم؟ تا که همین کارا رو بکنیم؟ به هیچ پوانتون دنیا، در هیچ جای در امی چند دهه اخیر شما دیدی که پانتون ها با امی اندازه مظاهرات، با امی اندازه وقت تلفی که در افغانستان میشه و در دیگه جای ها در دیگه کشورها این کارا میشه، چرا تکه تا کدام روز؟
سلام به همه کارگنان رادیو آزادی و به همه شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میدارم. اینجا لطفا نکته یک از محصولین ولایت هرات میباشم. من بنده تقاضا از وزارت تحصیلات عالی و ریاست پوهنتون هرات دارم که اینکه به ما لیلیه ندادن، ماها بازیهای سر خراب زندگی خود را سر میذارن در اتاقهای گرم، در اتاقهایی که گرم هستن هشت متر دختر باید اتاق زندگی میکنه. وضعیت مواصل است. از آقای وزارت مدن خواهش میشود که صدای مرا به وزارت تحصیلات عالی برسانید. اگر مرا سند ماها در سه روز سارید بعد شاید زندگی ما ممکن نباشد. همه ما به مرضهای گوناگون مبتلا شدیم و نمیتوانیم از این مشکلاتی که واقعا هم دستاور است جبران شود و این مشکلات از ما باید پیگیری صورت گیرد. سرت میکرد تحصیلات عالی در هرات هیچ نوع همکاری با ما وجود نداره. ما فعلا نمیفهمیم که چه کنیم، چرا آمدیم، به کجا آمدیم، به کجا هستیم. هیچ نمیفهمیم. به ما مالیه نداده. دو هفته سه هفته دنبال فرمی برای علاقه و مالیه بودیم، اما به ما جواب هیچی به ما جواب ندادن. در آخر فقط همیشه بهتو ماندیم هیچی هم نداده و دو شدیم یک اتاق در چرا گرفتانیم که به پیسی دلستا هفت سلطه در از اتاق زندگی میکنیم. امیدوار هستیم برای ما را به وزارت تحصیلات یعنی و به ریاست تحصیل هرات برسانید. سلام با احترام.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمی که شنیدید پیام ها بسیار زیاد خوب نیست، یعنی از نقطه نظر کیفیت خوب نیست و مخصوصا از هرات درست فهمیده نمی شود. تنها فکر می کنیم که مشکلات لیلیه دارند. به هر حال ما به خاطر واضح شدن مسئله پوهنتون کابل به استاد محترم آقای فیض الله جلال مراجعه کردیم و از ایشان خواستیم که مشکلات را به طور خلاصه به شنوندگان محترم ما توضیح کنند. توجه نمایید که استاد محترم مشکلات پوهنتون کابل را چگونه توضیح می نمایند.
امروز 23 روز از اعتصابات عمومی پوهنتون کابل می گذره که در این اعتصابات صدها استاد و 5-6 هزار محصیل مشارکت دارند. در 23 روز تظاهرات که روز اول به طرف پارلمان رفتند و با بعضی از شخصیت های مشران جرگه و لسی جرگه صحبت کردن و اعتراضات خود در برابر تصمیم احساساتی و غیر عقلانی مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر اخراج 2 نفر از استادان پانزه علوم اجتماعی نشان دادند. روز دوم در داخل انتون مجلس دایر شد و در پایان مجلس قطعنامه صادر شد که 17 ماده داشت که موضوع اولش تصویب قانون مؤسسات تحصیلات عالی است. موضوع دوم بر بنیاد قانون مؤسسات تحصیلات عالی باید انتخابات در پست‌های علمی و اکادمیک صورت بگیرد و کار به اهل کار سپرده شود. موضوع سوم پوهنتون‌ها در تمام دنیا استقلال علمی، اداری و مالی دارند، اما پوهنتون کابل و پوهنتون‌های دیگر از استقلال اکادمیک، استقلال اداری و مالی برخوردار نیستند.
خب به هر حال شما چی توقع دارید؟
ما انتظار داریم که شخصی رئیس جمهور ما را بپذیره، پیشنهادات، انتقادات، قطعنامه ما را مطالعه کنه، خواسته‌های قانونی معقول و مثبت ما را عملی کنه.
رئیس جمهور خب فرمودن که شما مؤسسات تعلیمی را من حیث ابزار سیاسی استفاده نکنین.
متاسفانه جواب یک جواب ناقص است و قناعت بخش نیست.
استاد محترم، حال خب اعلامیه وزارت تحصیلات عالی چاپ شد که اونا از 17 ماده تقریبا 4 ماده را قبول دارن و همچنان میگه لیست استادا را به رئیس هیئت جمهور هم روان کردیم. حالا شما قبول میکنین که اعتصابا را بس کنین و منتظر مذاکره با رئیس هیئت جمهور باشین؟
تا زمانی که رئیس هیئت جمهور تقاضای استادان پوهنتون کابل و محصلین نپذیره این تظاهرات ادامه خواهد داشت. این اعلامیه وزارت تحصیلات عالی برای ما کدام اهمیتی نداره. این وزارت عوام فریبی میکنه و کوشش میکنه افکار عامه را اخفال بکنه. ما موضوعات اساسی را که میتونه در او قطعنامه ما یک راه حل معقول برش پیدا کنه شخص رئیس جمهور است، نه وزیر تحصیلات عالی.
شنوندگان عزیز، شما مختصری از مصاحبه ما را با استاد فیض الله جلال شنیدید که دیروز یعنی روز دوشنبه بعد از ظهر ثبت شده بود و امروز روز سه‌شنبه. قبل از تهیه این برنامه با لطف الله صافی، یک استاد دیگر پوهنتون کابل، تماس برقرار نموده راجع به وضعیت اخیر در پوهنتون کابل جویای احوال شدیم که چنین جواب دادند.
نه تنها دوام داره بلکه همینطور جوش و خروشش بهتر و بهتر شده. امروز برای اولین روز دروازه پانتونم رفتیم.
دیروز وزارت تحصیلات عالی یک اعلامیه پخش کرد که بعضی از شرایط شما را قبول کرد. این در مورد از این اعلامیه چی فکر میکنین؟
همین اعلامیه که ما کل گپار قبول داریم کلش در صلاحیت وزارت تحصیلات عالی نیست.
بله.
پس کردن قانون این خود صلاحیت وزیر تحصیلات عالی نیست. چی؟ یعنی اینی که میگه که ما کل شرایط قبول کردیم. اینطور میگه اینطور. کلمه خیلی کل مسئولیت خودا سر پارلمان و رئیس جمهور رو اینا پرتا.
بله.
ما میگیم که اگر کل کار این کار پارلمان و ریاست جمهوری باشه خیر تو برای چی وزیر استی؟
خب خلاصه مطلب او اعلامیه رو رد کردین شما؟
بالکل او اعلامیه او تعالی و تحقق هم نیفته.
امروز در پانتون در کدام فاکولته ها درس است و در کدام فاکولته ها درس نیست؟
شما خوب میفهمین که استاد اینجا کلش میایه، یعنی ما او استادی که در صنف درس میته اونا را ما نمیگیم که بیا تو درس بیتی یا درس نتی، از خاطر ازی که یک کار شخصی یک استاد است. ما خو برای طرفداری استادان پانتون که قانون تحصیلات عالی برای 7 سال یا 8 سال میشه پارلمان محبوس است، ما در مقابل ازو مبارزه داریم. برش میگیم که شما 7 سال یا 8 سال میشه که قانون وزارت تحصیلات عالی را در پارلمان محبوس کردین، یعنی شما میفهمین که بدون قانون 7 سال یا 8 سال وزارت تحصیلات عالی کار خود پیش میبره.
یک قانون خودی روز گفتن قبول شد در پارلمان، او چی بوده؟
تعالی پا قانون پاس نکردن شد. سر دو ماده اینا اختلاف نظر دارن و ما نمیفهمم که دو ماده برای ما گفتن هم نگفت که دو ماده ایش کدام است.
فعلا محصلین چقدر همراه شما محصلین است؟ فعلا
ما گفتیم که برو، یعنی از نظر ما در پهانتون کامل درس نیست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از میان عشق و خندیدن می آید کسی، خواب بیداری ما را دیدن می آید کسی.
وطن داری عزیز،
کیستم یاری
عزیز،
توستی تو هم وطن، یاری خود یاری وطن، از میانه آینه میرسی همراهی من، یاری خود یاری وطن، توستی تو هم وطن،
از میانه عشقا خدیده دیایت کسی. قصد اترو اصل دست در دست غزل،
میرسد از باغ بالا مهربانی در بغل، سیمهای خاردار و سنگهای سرخ را دم بدم از راه ما برچیده می آید کسی.
ای وطندار عزیز، کیستن یار عزیز؟
دوستی تو هم وطن، یار خود یار وطن. گشنگی را گم کند، سنگ را گندم کند، راه ما را گمهایش راه ابریشم کند، مثل باران می رسد از کوچه ها.